درود بر شما همراهان گرامی، شنوندگان رادیو فرهنگ. لحظه های آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده ی برنامه هفت اقلیم به صورت مستقیم باشید.
من گرام دارم
چون شعر دارم، هنر دارم، تاریخ دارم.
هفت اقلیم،
جایی که هر نگاه روایتی است و هر اثر پنجره‌ای به جهان هنر. هفت اقلیم، قصه فرهنگ، هنر و عشق.
در هفت اقلیم هنر، این مرز پاک و پرگوهر، جاری فرهنگ و ادب در هر نگاه، در هر اثر.
هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که جهان رو به شکل‌های بیشمار آفرید. آدمی چشم داد تا ببینه، جان داد تا حس کنه و کلمه داد تا اون چرا که دیده و حس کرده با دیگری قسمت کنه. درود بر شما همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، اینجا هفت اقلیمه. اقلیم، جایی که هر هنر اقلیمیه برای دیدن جهان، از سنگ و نور تا واژه و صدا، از صحنه تا پرده. جهان یک روایت نیست، هفت اقلیمه و هر اثر دریست به جهانی دیگر. به هفت اقلیم خوش آمدید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان به اتفاق همکارانم خانم کاظمی، آقای داوود قنبری، آقای مسعود اسکندری، آقای امین قاسمی فر، آقای فرزاد محمدی و خانم ها بهار آزادی تا چهارشنبه همین ساعت مهمان لحظه های شما هستیم. و امروز شنبه، در اولین روز هفته، دانسته هامون رو با هم در اقلیم ادبیات به اشتراک می‌ذاریم. ادبیات، جایی که زبان فقط برای گفتن نیست، برای کشف کردنه، برای کشف آدم، برای کشف جهان، برای کشف چیزهایی که شاید در زندگی روزمره حسشون کنیم اما نتونیم براشون نام پیدا کنیم. شاید یکی از مهمترین کارکردهای ادبیات همین نام نهادن روی ناشناخته های زندگی. روی ترسی که نمیدونستیم چیه، روی دلتنگی که نمیتونستیم توضیحش بدیم، روی عشقی که فقط میدونستیم وجود داره، و یا روی تنهایی که هیچ کس اون رو از بیرون نمیدید. یک شاعر، یک نویسنده گاهی فقط یک کلمه پیدا میکنه، اما همون یک کلمه چیزی رو در ما روشن میکنه که سالها خاموش بوده. برای همینه که وقتی یک شعر یا داستان خوب میخونیم فقط با یک اثر روبرو نیستیم، با بخشی از خودمون روبرو میشیم. چهره آدم ها، خیابون ها، خونه ها، عشق ها، فقدان ها، امید ها و ترس ها، همه و همه وارد زبان میشن و در ادبیات شکلی نو از زندگی پیدا میکنند. اینجا در اقلیم ادبیات میخواییم سراغ همین نقطه مشترک بریم، جایی که کلمه از زبان یک آدم عبور میکنه و به تجربه آدمهای دیگه میرسه. میریم سراغ داستانها، نویسنده ها، شاعرها و روایتهایی که هنوز میتونن جهان ما رو کمی جور دیگر نشون بدن. خانم‌ها آقایان، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. اما قبل از هر چیز بریم ببینیم امروز و امشب در اقلیم ادبیات چه رویدادهایی داریم. همراه میشیم با امین قاسمی فر در بخش از هنر چه خبر. آقای امین قاسمی فر، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. امیدوارم هر جا هستن در صحت و سلامت باشن و شامگاه آخرین روز مرداد ماه رو انشالله به خوبی سپری کرده باشن.
سپاسگزارم از شما. از رویدادها چه خبر قربان؟
عرض شود که میخوام یه سری در واقع چند تا تیتر و خبر رو پیرامون ادبیات و نشر و نگارش باهاتون مرور بکنم. اول از همه یه خبر جالبی رو بگم.
بله.
که یکی از شاهنامه پژوهان بسیار در واقع شناخته شده کشورمون، مصطفی جیهونی، حالا خبر آمده که ایشون یک در واقع شاهنامه و در واقع نقدی که برش نوشتن و اون به قول معروف تصحیحات و عرض به خدمت شما مواردی رو که بر اون نوشتن رو به صورت رایگان اجازه دادن که در اختیار مردم قرار بگیره، یعنی از قبل دسترسی به این آثار و نوشته این جناب آقای جیهونی شما در واقع انگار که شاهنامه رو کامل خوندید و نکاتش رو میتونید به دست بیارید. دیگه من حالا نمیتونم بگم چگونه، ولی به راحتی با یک جستجوی ساده در فضای مجازی دوستان حالا به اون سمت و سو، به اون صفحات در واقع مجازی که این بزرگواران دارن و از اون طریق میتونن به دسترسی پیدا بکنن، میتونن در واقع برن و این رو به دست بیارن. نکته ای که مهمه این هستش که این اثر در واقع 25 سال از چاپ این اثر و تصحیحش میگذره و بارها مورد تجدید چاپ قرار گرفته و حالا ایشون گفتن بعد از این مدت دلم خواسته که همه مردم سرزمین هم از این طریق بتونن با شاهنامه آشتی بیشتری پیدا بکنن. به نظر میرسه که رویداد مهمیست، به ویژه حالا با توجه به گرانی کتاب توی دور زمانه، برای کسانی که علاقه مند هستن میتونه خیلی جذاب باشه این نکته.
بسیار خوب. و رویداد بعد؟
عرضم خدمت شما که مطلب دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، بحث مربوط به معرفی برگزیدگان جایزه ابوالحسن نجفی هستش که برگزیدگان نهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی در مراسم پایانی این رویداد همین امروز است در واقع معرفی شدن. این رویداد در شهر کتاب برگزار شد، شهر کتاب مرکزی، و برگزیدگانش هم مشخص شدن. من باب مثال کتاب فابیان ترجمه از خدمت شما اجدر انگشتری جز برگزیده ها بود، یا مثلا سسیب از آسمان افتاد ترجمه یلدا بیدختی نجات هم جز آثاری بود که شایسته تقدیر قرار گرفت. به هر حال این هم رویدادی است که برای علاقمندان حوزه نشر به ویژه کتابخون ها همیشه مهم بوده و راجبش صحبت شده. آرزم خدمت شما که یه مطلب دیگه بگم قابل توجه کتاب دوستان و کتابخوان ها و در واقع از اون مهمتر کتاب فروش ها.
بله.
یه خبری اومده مبنی بر این که تسهیلات کم بهره ای رو برای ناشران و کتاب فروش ها قرار ارائه بدن. یه ما در واقع نشانی داریم، درگاه رسمی خانه کتاب و ادبیات ایران هست به نشانی kitab.ir. از اون طریق میتونن همه ناشران و کتاب فروشان از این تسهیلات که گفته شده در بازه عددی 200 میلیون تومان تا 1 میلیارد و نیم هستش، یعنی از 200 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 500 میلیون تومان بسته به نوع در واقع رفتار حرفه‌ای اون ناشر و کتاب فروش، از این میتونن استفاده بکنن. یه شماره هم داره، خیلی سریع بگم، شماره تلفنشون هم هست کسایی که بخوان چندشونش با خبر بشن، 9160363. از این طریق هم میتونن این کار انجام بدن.
عالی، ما یک دقیقه و نیم دیگه با هم همراه خواهیم بود.
دو تا رویداد دیگه به شما بگم خیلی سریع. یکی این دور زمانی خیلی راجع به هوش مصنوعی ما میشنویم و اخبار و صحبت ها راجع بهش.
حالا
آره، عرض خدمت شما که یه خبری دیدم جالب بود، لغو معامله 2 میلیون دلاری یک رمان جنایی، که بعد وقتی بیشتر خبر رو در واقع خوندم، داستان از این قرار بودش که این نخستین اثر در واقع جری فلاده هستش که اون رو نوشته، اما بعد از اینکه قرارداد براش نوشته شده بود و میخواست توسط یکی از ناشران زیر مجموعه مکمیلان این چاپ بشه، گفته شد که ممکن هستش که رد پای هوش مصنوعی در ساخت و پرداخته شدن این داستان اثر داشته باشه و به خاطر همین آمدن این قرارداد رو لغو کردن.
بله.
دفاعی هم داشته فلاده، گفته به هیچ وجه این صحت نداره و البته گفته که امسال دوتا هنرمند نویسنده سیاه‌پوست دیگه هم همینجوری باشون برخورد شده، رو باید ببینیم چگونه خواهد بود. و دست آخر، آخرین رویداد هم این که آقای هوشنگ مرادی کرمانی یک داستانی رو هدیه کردن به بچه‌های میناب و اون رو در واقع با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی به موزه سازمان ملل اهدا کردن. داستان پروانه ایشون هستش که خب ایشون هم برای شناخته شده هستن و از این طریق خواستن در واقع دین خودشون رو ادا بکنن. این هم به عنوان آخرین رویداد سعی کردم.
خیلی سپاسگزارم
گفتید، در خدمتتون باشم و ارائه کنم.
متشکرم، فکر می‌کنم که شروع خوبی بود برای روزهای دیگر هفته. انشالله. باز با هم کلام خواهیم شد.
انشالله. متشکرم از شما
رو به خدا میسپارم. متشکرم از شما.
بدرود،
خدا نگهدار. گلگشتی در سرزمین‌های هنر در میان 7 اقلیم.
هر هنر اقلیمی است برای دیدن جهان، از سنگ و نور تا واژه و صدا، از صحنه تا پرده، جهان یک روایت نیست، 7 اقلیم است و هر اثر دری به جهانی دیگر. 7 اقلیم.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده 7 اقلیم سپری میکنید. چه خبرهای جذابی شنیدیم، خبرهای از کتاب، از نویسنده ها، از انتشار آثار نو به نو، از اتفاقهایی که این روزها در دنیای ادبیات افتاده. شاید با من همداستان باشید که بین خبرهایی که شنیدیم یک خبر بیشتر از بقیه جلب توجه کرد. من این خبر رو به تازگی خوندم، خبر لغو یک معامله بزرگ برای انتشار یک رمان به خاطر تردید درباره استفاده از هوش مصنوعی یا به قول فرهنگستان هوشواره در نوشتن این رمان. ماجرا مربوط میشه به رمان Call Me I'll Hide the Body نوشته جری فالاده، نویسنده نیجریه تبار که راجبش صحبت کرد امین عزیز، رمانی که در جریان یک رقابت جدی بین ناشرها قرار گرفت. این همه بر سر سر گرفتن حق انتشار این رمان با هم رقابت می‌کردن. بعد گفته میشه که پیشنهاد انتشارش در آمریکا حتی از 2 میلیون دلار هم عبور کرده بود، اما درست در میانه اوج این ماجرا تردیدهایی درباره استفاده از هوش مصنوعی در شکل گیری دست نوشته به وجود اومد. نماینده های ادبی فالاده، احتمالاً وکیلهاش، در نهاد در ادامه و در پایان این ماجرا کتاب رو از چرخه فروش خارج کردن. میگی ماجرای عجیبی است. نه لزوماً با این ادعا که ثابت شده کتاب با هوش مصنوعی نوشته شده، بلکه با این استدلال که دیگه نمیتونستن با اطمینان روند شکل گیری دست نوشته رو تایید کنن. و به نظرم این خبر خیلی عجیبه. حالا این وسط چه چیزایی به ذهن میاد؟ اینکه اگه بدونیم یک کتاب رو مثلا هوش مصنوعی نوشته، آیا بازم میخونیمش؟ یا اگه یک کتاب خیلی عالی باشه ولی بفهمیم نویسندش هوش مصنوعی بوده، ارزش ادبیش در نظر ما کم میشه یا نه اصلا مهم نیست؟ شما هم به این سوال پاسخ بدید. برای پاسخ به این پرسش های عجیب و خیلی تازه، اینکه ببینیم اگر یک اثر خوب رو مثلا هوش مصنوعی نوشته باشه ما از لذت ادبیمون کم میشه، اینکه نه اصلا با اشتیاق ادامه میدیم، مهم نیست که چه کسی یا چه تکنولوژی این اثر رو نوشته، با همون تماس بگیرید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. چون که گفتم رویداد عجیبیه و احتمالاً موافق‌ها و مخالف‌های بسیاری همین جریان داره. یعنی چی؟ یعنی استفاده از تکنولوژی در اینجا انحصاراً هوش مصنوعی در به سامان کردن ادبیات، مثلا نوشتن یک شعر، نوشتن یک داستان یا حتی یک رمان بلند که یه عالم اتفاق اقتصادی هم قرار پشتش باشه. ما در تلاشیم که این آدم‌ها رو پیدا کنیم برای اینکه بتونیم باشون گفتگو کنیم در این زمینه و سعی می‌کنیم نظرگاه‌های متفاوت رو براتون در این برنامه طرح کنیم تا در نهایت یه تصویر معطوف به حقیقت براتون ترسیم کنیم، تا به این آدم ها ما دسترسی پیدا کنیم و گفتگوهامون آماده بشه. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم. حالا در مورد آنچه که قراره بشنوید براتون توضیح بدم که ادبیات فقط در کتاب ها نیست، گاهی توی شهر، توی مجسمه ها و تندیس ها، توی معماری ها و بناها و حتی در مبلمان شهری هم خودش رو نشون میده. این دقیقاً به ذات برنامه‌ای که هنرها رو کنار هم میچینه میخوره، چون اینجا ادبیات با هنر تجسمی و فضای شهری حتی تلاقی پیدا کرده. یادم میاد که استاد سیروس شمیسا به ما میگفتش که این روزا دیگه ادیب کسی نیستش که فقط ادبیات بلد باشه، ادیب کسیه که تجسمی بدونه، معماری بدونه، تاریخ بدونه، فلسفه بدونه، روانکاوی و روانشناسی بدونه. و در واقع ادبیات علمیه، یا حتی میتونیم بگیم هنریه، که خیلی بین رشته‌ایه و همه جا شنا کرده. در هفت اقلیم وقتی از ادبیات حرف میزنیم قرار نیست ادبیات رو فقط در بین صفحه های کتاب ها جستجو کنیم. ادبیات گاهی از کتاب بیرون میاد و توی شهر رخ میده، درست مثل هفت شاعر بزرگی که حالا در خیابان کریم خان تهران، جایی که بهش میگن گفت، یعنی گذر فرهنگی تهران، کنار کتاب فروشی ها همنشین مردم شدن. سعدی، مولانا، حافظ، خیام، صنایع فردوسی و نظامی، هفت چهره از تاریخ شعر فارسی که این بار نه در قالب کتاب بلکه در شمایل تندیس های نیمکت نشین در یکی از راسته های فرهنگی تهران حضور دارند. خب براتون بگم که همکار خوبم منصور اسکندری یا همون منصور باشید همراه شده با این موضوع و شما هم شهری های خوبم در تهران رو به چالش کشیده در مورد ارتباطی که با این مجسمه ها گرفتید یا اینکه اصلا هیچ توجهی ایجاد نشده و گفتگوی در نگرفته میان آدم ها و این مجسمه ها که بنا به ایده‌ای در گذر فرهنگی تهران نصب شدن. بریم این بخش رو با هم بشنویم و در این فرصت من و همکارانم ببینیم میتونیم موافق یا مخالفی با هوشواره داشته باشیم برای گفتگو در خصوص خبری که آقای قاسمی فر برام گفتن، ماجرای همون انتشار رمان بعد لو رفتن ماجرا که احتمالاً از هوش مصنوعی استفاده کرد. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم ماجرا رو پی میگیریم.
همه جای ایران سرای من است، چونی که بدش از برای من است. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه.
درود و ارادت شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه وزین هفت اقلیم منصور باشید. انشالله من منصور اسکندری هستم، آمدم به خیابان کریم خان زند، حد فاصل پل کریم خان تا میدان هفت تیر. یه اقدام خوشگل و قشنگی شهرداری تهران فکر میکنم سال 1401 یعنی 4 سال پیش انجام داده و اون قرار دادن تعدادی نیمکت در پیاده روی همین خیابان، هم در ضلع شمالیش هم در ضلع جنوبیش، مقابل مراکز فرهنگی و کتابفروشی ها. و روی هر کدوم از این نیمکت ها هم مجسمه نشسته یک شاعر کهن ایران زمین در اشل واقعی تعبیه شده. اقدام فرهنگی و قشنگ و تأمل برانگیزیه و میخوام گفتگو کنم با رهگذران و کسانی که تردد دارن در این خیابان کریم خان، ببینم که ارتباط اونها با این آثار به چه صورت هست و این اقدام قشنگ شهرداری چه تأثیری گذاشته روی ارتباط بیشتر اونها با ادبیات و شعر و شناخت شاعران ایران زمین.
آقا سلام، درود و ارادت. خوبی؟ جانم. دست انداختین گردن
حافظ شیرازی.
حافظ شیرازی از کجا مشخصه که حافظ شیرازیه؟
دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را.
آره
دردا که راز پنهان خواهد شده آشکارا. نه آره. من چشمای من ضعیفه داداش، خیلی هم عالیه ولی یه نفر بیمعرفت اینو خط خطی کرده. حالا دیگه نمیدونم چرا. بله ببین، فرزاد زاره هستم.
فرزاد بله. زاره اهل کجایی آقا فرزاد؟
اسدآباد همدان.
خیلی هم عالی. آقا کنار حضرت حافظ نشستی و دست انداختی گردن حافظ، رابطت با شعر و ادبیات چطور آقا فرزاد؟
عالی فول، خیلی عالی. والا حال میکنم خدا وکیلی. من اصلا انسان ادب دوستی بودم، تاریخ دوست و کسی بودم که آشنایی کامل دارم با مثلا گذشتگانمون، با اشعارشون، حتی کتابهای تاریخی، کتابهای کهن و قدیمی، ابن عصیر، تاریخ طبری دارم، حتی مطالعه داشتم.
باری کلا میتونم بپرسم تحصیلات شما چی بوده؟
من دیپلم هستم، دیپلم ریاضی سال 77
آقا فرزاد. این مسیری که الان نشستی رو نیمکت مسیر همیشگی شما؟
نه خیر، من شهرستان هستم ولی خب بیام تهران حتما اینجا یه مسیری میزنم.
اولین باره که روی نیمکت نشستی
اینجا؟ آره اینجا اولین باره. آره
چی شد که روی نیمکت میشه؟
همینجوری دیدم به این دوستم گفتم یه عکسی بگیر، آره یادگاری بمونه. آره
خب آقا فرزاد، کدام شعر حافظ رو معمولا زمزمه میکنی و شرح حال امروز توست؟ شاید
یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور.
بح 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 بح. درود بر تو
عزیزی.
اسم شریفتون رو به من میگی؟ میکایل. عزیز تو کنار کدوم شاعر؟
سعدی بزرگ.
سعدی بزرگ، شیخ عجب. این همنشینی تأثیری هم داشته روی تو؟
ایشون که فعلا در سکوت. و
رابطت با شعر و ادبیات چطوره خودت؟
زیاد خوب نیست، یعنی پیگیری نمی کنم.
تحصیلاتت تا چه حدی بوده؟
دیپلم. درسم اتفاقا خوب بود، تا سوم راهنمایی ممتاز بود، نمراتم همه 20 بود، اما خب کلا خودم دیگه سمت کار رفتم.
و اینکه سعدی شاعر کدوم قرن هست تو حتما میدونی؟
هفتم یا هشتم
قرن. هفتم. بله. اون حکایتی که الان باز هست داستانش چیه؟
گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه، در اون پنهان نمیماند
اینجاستی که پارک شده.
آره
بله.
آقا سلام، میتونم چند دقیقه کنارتون بشینم؟ جا میشین؟
نه جا نمیشه شما
میشین. من این کنار میشینم، جمعتر میشینم. اسم شریفتون رو به بنده بگین.
اسم من نادر رحمانیه.
با ادبیات رابطت چطوره؟
متوسط.
این شاعر بزرگواری که کنارشون نشستید
چکرشون برداشتن، این
به نظر میاد جناب فردوسی باشن، درسته؟ حکیم ابوالقاسم فردوسی. خب شعر و ادبیات تا چه حد در زندگی شما جریان داره؟
کم. ادبیات بیشتر، شعر کمتر.
میتونم بپرسم تحصیلات شما در چه اندازه‌ای چه سطحی بوده؟
لیسانس گرافیک.
به نظر شما این اقدام محاسنش و معایبش؟
از این جهت میتونه نگاه کنی که مردم باشون ارتباط بیشتر برقرار کنن، اینا رو بیشتر در روزانه ببینن و بیشتر باشون آشنا بشن، ولی اگر اینا حداقل یکم بهش رسیدگی بشه، خب مردم هم بیشتر باشون آشنا میشن، ارتباط برقرار میشن.
آقا سلام و درود، میتونم کنارتون بشینم؟
بشینی، فقط من دارم چت میکنم.
اسم شریفتون رو به بنده بگی.
من علیم.
علی آقای عزیز، روی یکی از این نیمکت ها که یکی از شاعرای بزرگوار ما نشستن، شما هم همین کنار نشستید و
میشناسیمشون.
گفتم از شما بپرسم.
حدس خودتون چه؟
حدس من، بذارید از این طرف نگاه کنم ببینم. ایشون خیام نیستن؟
خیام این شما؟
چیزی نمیگم.
سکوت علامت رضاست. میگم
علی آقا، رابطت با شعر و ادبیات چطوره شما؟
لانگ دیستنس.
نفهمیدم یعنی چی؟
ارتباطمون دوره با ادبیات.
دوره؟
آره، ولی تو دلمه. من خیلی دوست داشتم، فقط الان مثلا چیزی هم که نمیتونم.
میدونی عزیزم، این ادامه داره این چت شما؟
بله بله، این رشته سر دراز.
باش خیلی عمالی. این برای کی بود؟
این
رشته سر دراز داره.
والله دیگه مهم نیست کی گفته. همه یه جوری باش درگیر.
که چی گفته؟
آره. چون ولش کنیم در میره.
درود علی آقا. آقا سلام و درود. ارادت. میتونم کنارت بشینم؟ کنار در واقع مجسمه نشسته کدام شاعر یا ادیب هستن ایشون؟
سنایی.
سنایی غزنوی. اسم شریفت؟
محمدم.
محمد آقا، از این هم نشینی بگو برای ما. چی راجع به سنایی غزنوی میدونی؟ چه قرنی بوده؟
هیچ وقت کنجکاو نشدم، ولی فکر کنم دفعه دیگه بیاد فکر کنم اطلاعات داشته
باشه. حالا کسی ازت پرسیده مثلا محمد ایشون کی ان که کنارش نشستی؟
آره همه میپرسن، بهشون میگم سنایی هستن. شاید
دستش چی شده؟
یه روش نشستن شکسته.
ای وای، کار تو نیست که.
نه
چرا بهش میگن سنایی غزنوی؟
نمیدونم.
یه شعری که شاید گاه گداری با خودت زمزمه میکنی چیه؟
چون من اینجا اون آدما رو میبینم،
آره
این چیزا رو میفهمم ازشون، ولی هیچ وقت نمیتونم بیان کنم. خاطر همیشه اینو میگم که میگم من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن خلق از شنیدن.
خانم سلام، درود بر شما. این مجسمه ها رو اگه دیدید نظرتون راجع به این مجسمه ها به ما بگید.
خب وقتی رد میشم حس ایرانی بودن بهم میده، یعنی چون شوهرها اینجا مجسمه هاشون گذاشته شده، هر نگاهی که میکنم یا اشعارشون میاد تو ذهنم یا در نهایت اگر ندونم کیه میرم میخونم ببینم کیه و سرچ میکنم و شعرهاشو بخونم، کلا حس خوبی داره.
منصور باشید شنوندگان عزیز، از شما عذرخواهی میکنم بابت آلودگی های صوتی احتمالی که گوش شما رو آزرده کرد. اینجا تردد بسیار سنگین هست، ترافیک بسیار بالا هست، دودش هم که خوشبختانه به شما نمیرسه تو شش ما رفت، همینطور شعرهای عزیزمون که این کنار نشستند. من از شما و از همه شعرهای عزیز خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. منصور باشید و با ادامه هفته اقلیم همراه.
هر دوستی
هر دوستی
سعدی
سعدی
نمیخوری
مولوی
نمیخوری
حافظ
نه میخوره بابا
سعدی
خیام نه میخوره بابا نه میخوره
سعدی
حافظ
خیام. رانندگان ارجمند روز شما بخیر. به اطلاع میرسونم ترافیک در خیابان غزالی و در ادامه در خیابان رودکی مسیر شرق به غرب بسته است. رفت آمد در خیابان ابوسعید ابوالخیر، همچنین ترافیک در خیابان منوچهری مسیر شرق به غرب کند و مختل دیده میشه. خیابان خاقانی مسیر شمال به جنوب نیز بسته است. از شما دعوت میکنیم به یک قطعه موسیقی توجه فرمایید.